خیلی خوشحالم که به موقع تونستم تو جلسه باشم.
سخنران انشا به جلسه تهران یکی جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الگولیه گمنام در تهران است. آقای پویان هشیاریشون رو نمیدونم، حالا اعلام میکنن، از کشور آمریکا میباشد. از ایشان دعوت میکنم سخنرانی خودشان را شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران .org ذخیره خواهد شد. آقای پویان جلسه دست شماست.
سلام به همه دوستان، پویان هستم، یه الکلی از خدا میخوام به شماها صبر و آرامش بده که بتونین به حرفای من گوش کنین. از خدا ضمناً میخوام اون کسی که منو دعوت کرد که صحبت کنم ببخشه. برای خودم هم از خدا میخوام که تو حرفام هیچ غروری وجود نداشته باشه. اول باید واقعا یه جا ماشین رو پارک بکنم. امروز که دارم براتون حرف میزنم 63 روزه که پاکی دارم و حدودا 12 ساله که با برنامه الکلی های گمنام آشنایی دارم. خیلی کوتاه و مختصر از گذشته خودم میگم. اصلا دوست ندارم براتون از خاطرات شمال تعریف بکنم، چون خاطرات تعریف کردن به کسی کمکی نمیکنه. من متولد تهران هستم، توی خانواده به دنیا اومدم، خانواده متوسط. پدر و مادرم هر دو مهندس ساختمان، به قول ایرانیا تحصیل کرده، که از این لغت خیلی سوء استفاده شده تو زبان ما. بچه وسط خونه، یه خواهر یه برادر. نسبت به اونا تو کودکی به ظاهر شیطونتر، ولی کودکی خیلی خوبی داشتم. ضمناً باور من امروز اینه که هیچ کسی الکلی یا معتاد به دنیا نمیاد و محیط میتونه هر آدمی رو مریض بکنه. الکل از بچگی تو خانواده من وجود داشته. پدرم الکلی درجه یک، از پدرم الکلی تر من میدونم هست، ولی من ندیدم. خانواده عجیب غریبی داشتم، یه مادر بزرگی داشتم بهایی بود، داییام هر دو خانوماشون مسیحی بودن، یه سری تو خانواده هم مسلمون بودن، پدر مادرم کمونیست، عقاید کمونیستی داشتن. بعد خب من بچه متولد سال 59 هم، مدرسه هم که میرفتیم که خب محیط مذهبی، یعنی گاهی وقتا الان به اون گذشته که فکر میکنم خیلی راحت میتونم با ایرادایی که بعدا تو زندگیم پیدا شد کنار بیام. من که میبینم بابا اگه تو جیمز باندم تو موقعیت بذاری مخش میگوزه، حالا من که یه بچه اصلا نمیدونستم کی حرف درست داره میزنه، یکی حرف از بهاییت میزد، یکی مسیحی بود. پدر مادرم هم هیچ خدا و مذهبی رو قبول نداشتن. یکی از چیزایی که بعدا فکر میکردم که خب حیف که من پدر مادرم بیشتر زندگیشون صرف این شد که ثابت کنن خدایی نیست، و من امروز فکر میکنم چقدر راحت ثابت بکنی که خدایی هست، چقدر راحت بری دنبال اون تا بری دنبال اینکه خدایی نیستش تو این دنیا. ولی اون شرایط تو بچگی به من کمک نکرد. من با کلی دوگانگی توی ایران بزرگ شدم، مجبور بودم به خاطر این خانواده‌ای که داشتم تو محیط بیرون دروغ بگم، و خیلی اینا کمک نمیکنه که آدم عاقل خیلی بار بیاد. خیلی زود فهمیدم که ایران دوست ندارم زندگی بکنم، و فکرم این بود که هرچه زودتر بتونم از ایران خارج بشم. خیلی جالبه که امروز اینجا دارم حرف میزنم. من تولدم خب یه تاریخ مهمی برای همه. بعد از اون مهمترین تاریخ زندگی من روز 18 آبان 1380 که امروز هم من فکر کنم ایران اینجا 18 هم، ایران هم باید شب 18 هم باشه، روزی که من از ایران خارج شدم و اون مدتی هم که ایران بودم، من خوشبختانه اون 2 سال آخری که ایران بودم تنها زندگی کردم و خیلی خدا رو شکر میکنم که اون موقع من سمت الکل و مواد نرفتم. من پدرم به دلیل اینکه الکلی خیلی بدی بودش، من اصلا تمایلی به مصرف الکل تو ایران نداشتم. هر باری هم که تو ایران الکل خوردم، شاید 4-5 بار، شاید 10 بار الکل خوردم، 4-5 بارش به مستی خیلی بد رسید. و الان که فکر میکنم، من از همون موقع بلد نبودم مشروب بخورم و مدلی که مشروب میخوردم مدل الکلی وار بود که همچین بخور که از دنیا بری، ولی تمایلی نداشتم اصلا. خلاف خیلی بزرگم تو ایران این بود که چند بار مثلا با دوستام رفته بودم شمال، با هم گل کشیده بودیم و خندیده بودیم و دوستام هم همه آدم های نرمال، هیچ کدوم دنبال این نبودیم که خلاف خیلی سنگینی بخوایم بکنیم. مقطع بعدی زندگی من که مقطع مهمی بود این بود که همین از ایران که خارج شدم، من خارج شدنم هم شبیه آدم های عادی نبود. من از ایران خارج شدم برای با ویزای توریستی برای 3 هفته که برم بازی فوتبال ببینم. بازی مقدماتی بود بین تیم ایران و تیم ایرلند شمالی برای جام جهانی سال 2002. من ویزا گرفته بودم به عنوان تماشاچی برم فوتبال ببینم، که دیگه همین شد که دیگه هیچ موقع بر نگشتم. و این یه مقطع جدیدی بود توی این بیماری برای من. و الان فکر میکنم بیماری من روزی شروع شد که تو ایران سیگار کشیدن رو شروع کردم، و با اینکه موقع نمیفهمیدم اون روز آغازش بود. یه تجربه کمی از الکل، نمیدونم گل و علف و اینا، ولی خب کم کم این بیماری بر من پیش اومد. تو اروپا که بودم به دلیل اینکه غیر قانونی بودم زندگیم خیلی سخت بود، و کشورهایی هم که من زندگی کردم، من 2 سال انگلیس بودم، 2 سال ایرلند بودم، اینا که خیلی کشورهایی که هوای خیلی سردی داره، مردمم قریب اکثریت عرق‌خور، بیشتر تفریحات داخل زیر سقف انجام میشه تا خارج. و تفریحات زیر سقف هم معمولا مشروب خوردن دیگه و کارهای شبیه اون. اون مدت هم من کاملا غیرقانونی بودم. 2 سالی که تو انگلیس زندگی کردم کارم این بود که تو رستوران کار میکردم، ظرفشویی و کارگر آشپزخونه و کار اینطوری. همه آدمایی که دور و برم بودن همه یه جوری مصرف میکردن. 2 سالی که ایرلند زندگی کردم باز همینطور آدمایی که تو کار ساختمان بودم، کار نقاشی ساختمان میکردم، ولی باز کارگرای ساختمانی همه مصرف الکل، و من ضمناً مصرف اصلیم هم همیشه الکل بوده. شاید مواد دیگه یو استفاده کردم، ولی دلیلش این بوده که از ترس الکل پناه بردم، رفتم علف کشیدم، ولی مصرف اصلی من الکل بوده. من علاقه به مواد شیمیایی هیچ موقع نداشتم. یکی دو بارم که مثلا توی انگلیس قرص اکستاسی خوردم، اصلا خوشم نیومد. همین الکل خیلی بیشتر از همه چیز دوست داشتم. امروز هم باور من اینه که توی مواد مخدر، حتی باور من طبق آمارای رسمی دنیاست، خطرناکترین ماده مخدر توی دنیا الکله. شاید به باور غلط آدم ها فکر میکنن مواد مخدر کشنده تره، خطرناک تره، ولی من طبق آمار میدونم که الکل از همه این مواد کشنده تر و خطرناک تره. هم آدمی که مصرف میکنه رو میکشه، هم به طور غیر مستقیم میتونه بقیه رو باعث مرگشون بشه. یکی الکل میخوره میشینه پشت فرمون، میزنه یه خانواده 5 نفری رو میکشه. در صورت اون دوران گذشت، من یه ازدواجی کردم، وارد خاک آمریکا شدم. باز از شانس من از روزی که وارد خاک آمریکا شدم وارد کار ماشین شدم، فروش ماشین. و آدمایی که توی این کارم بودن همه آدمای بیماری بودن. مدل مصرف فرق میکرد، برای بعضی جنس مصرف فرق میکرد، ولی محیطی که من کار میکردم مصرف دائما توش وجود داشت. من اولین اخطارم رو در مورد این بیماری سال 2009 بود گرفتم. رانندگی در حال مستی، و اتفاقی که افتاد این بود که اینجا شما وقتی رانندگی در حال مستی پلیس بگیرتت، گواهینامه‌تون ازتون میگیرن، غیر جریمه های مادی باید یه کلاسی برین اگه دفعه اول باشه که این جرمو کرده باشه. و من کلاسی که رفتم یادم، استاد این کلاس یه آدمی بود که خودش توی الکلی های گمنام بود. این تک تک با همه ما حرف زد، با من که حرف میزد من اصلا جدی نمیگرفتم اینو، و به خاطر شرایطی هم که بیرون داشتم، شرایط کاری من وضعم خوب بود، ماشینای خوب سوار میشدم، فکر میکردم یه گوه ویژه‌ای هستم. در مورد خودم خیلی با غرور، یعنی بدترین دشمن من تو زندگی غرور بوده. به حرفای این آدم گوش ندادم و این بهم گفت پویا من فکر میکنم تو الکلی باشی، یا تو رفتارات و اخلاقی که داری شبیه آدم های الکلیه، و اگه دیدی یه روزی به مشکل داری میخوری با این مسئله، حتما برو AA. من به این خندیدم و گفتم باشه، همون که تو میگی. اختار، ولی یه اختاری بود، این تو کلم موند. سال 2011 بود، من از خانومم هم جدا شده بودم، زندگیم اصلا قابل مقایسه با اروپا نبود. یه آپارتمان خیلی شیکی داشتم، یه دیلرشیپ، یه نمایشگاه ماشین رو میچرخوندم. کارم روزانه که تموم میشد من 60 ماشین زیر پام بود، بهترین ماشینا رو میتونستم سوار شم. از نظر مالی هم درآمد خیلی خوبی داشتم. ولی یه روز یادمه یه اتفاق جالبی برام افتاد. من برنامه‌ام هر روز بعد از کار این بود که کارم که تموم میشد میرفتم یه مشروب فروشی، یه شیشه مشروب میگرفتم، علفم که همیشه داشتم، میرفتم خونه انقدر میخوردم که از حال برم دوباره روز بعدی فردا. بعد یه روز بود یادم نمیرسه، انگار از غیب یه چیزی اومد تو سرم که خیلی جالبه. 5 سال پیش تو اروپا داشتی عملگی میکردی و ظرفشویی میکردی و کاره اینجوری، با اتوبوس میرفتی این ور اون ور، بی پول بودی، غیر قانونی بودی، زندگیت همین بود. کار که تموم میشد میرفتی یه مشروب فروشی، یه شیشه شراب میگرفتی، میرفتی اینقدر میخوردی که شب از هوش بری. الان هم اومدی آمریکا، قانونی شدی، بهترین ماشین زیر پات، آپارتمان عالی داری، بهترین لباسا رو میپوشی، حساب بانکیت پر از پوله، بازم همونه. بازم میری یه شیشه مشروب میگیری، حالا شاید فقط مثلا قبلا شراب 3 دلاری میخریدی، حالا شراب 20 دلاری میخری، ولی همونه، هیچ فرقی نمیکنه. مشروب خوردنت هم مثل آدمای نرمال نیست، همون، دقیقا همون جوری. این وسط یه چیزی هم بهتون بگم، من تو آمریکا، حالا خیلی جالب، بچهای ایرانی میان خیلی با استعدادن، میان دکتر و مهندس و وکیل میشن. من یه مدرک کلا تو آمریکا بیشتر نگرفتم. سال اولی که اومده بودم آمریکا خیلی فکرم این بود برم تو بار کار کنم. از مدرسه مشروبسازی شهر سان فرانسیسکو رفتم مدرک، 3 هفته طول کشید اینو گرفتم که کسی که پشت بار میتونه کار بکنه. امتحانش هم این بود که تو 5 دقیقه باید مثلا 20 تا مشروب رو میکس میکردی و درست میکردی. من یادم نمیره، من نفر اول کلاس از 100 امتیاز آوردم. مربیم تفلک برگشت بهم گفت، به انگلیسی گفت یور نچرال، یعنی تو اصلا انگار این خونه، این مادرزادی، اصلا این کار تو خونته، این کارو ول نکن. و برگردم به داستانم، اون روز که این اتفاق افتاد که این فکر اومد تو سرم که تو یه مشکلی داری حتما، که این هنوز همون عادتو داری. یادم محل کارم کسی که صاحب نمایشگاه بود تنها آدمی بود که من میدونستم تو کار ماشین، این آدم میشناختم که این مشروب نمیخوره و مواد مصرف نمیکنه. و این آدم یه روز من بهش گفتم شهرداد من یه همچین مشکلی دارم، خودتم میدونی من همیشه تو کشوی میزم کنیاک دارم. من مغازه این آدم رو داشتم میچرخوندم و اینم خیلی منو دوست داشت. گفتش که ببین، من تنها کاری که میتونم برات بکنم، من 15 سال مشروب نمیخورم و این به خاطر اینه که یه جمعیتی اینجا هست که اینا به من کمک کردن، الکلیای گمنامه، اگه میخوای، اگه دوست داری میتونی با هم بریم ببین اگه به دردت میخوره یا نه، میتونی بیای و امتحان کن. اصلا به من باید و شاید و اینا نگفت که آره تو الکلی هستی حتما. و من اولین بار که اومدم جلسات AA، من تولدم 19 خرداده، روز 20 خرداد بود، میشه 10 جون سال 2011. این اولین باری بود که من وارد جلسات AA شدم و همون روزم همه چی رو گذاشتم کنار. ولی داستان این بود که من زندگی ظاهریم خیلی همه چی خوب بود، هنوز به کف نخورده بودم. سه ماه پاک شدم، خیلی هم بهم حال داد، به خاطر اینکه اصلا یادم نمی اومد مثلا 10 سال 12 سال قبلش که فکر کردم، می دیدم من اصلا شاید مثلا شده 2 روز مشروب نخورده باشم، ولی من همیشه داشتم می خوردم و می کشیدم. بعد 3 ماه پاک شده بودم، حالم خیلی خوب شده بود. ولی واقعیتش اینه که برنامه رو که اصلا نفهمیدم. از جلسات ای هم خیلی خوشم می اومد چون پر دخترای خوشگل مشکل بود، دخترای الکلی اینجا معمولا همشون خوشتیپ و خوشگلن. بعد من دوستایی هم که داشتم، همه دوستامو از طریق بیزینس باشون آشنا می شدم. AA اینجایی هم که من زندگی می کنم، شهر سان فرانسیسکو، 49 تا شهر دیگه هم دورش هست. AA خیلی قویه، یعنی در طول روز شاید 400 تا جلسه حضوری باشه. جلسه هست مخصوص بچه های جوون، جلسه هست برای مسنترا، جلسه هست برای دایناسورهای AA، برای همه یه جلسه هست، جلسه های قراقاتی هست، جلسه مردونه هست. و من یه مدتی چرخیدم، ولی به خاطر اینکه دور و برم آدمای عوضی خیلی بودن، دوستام همه خلافکار بودن، از برنامه اومدم بیرون و بعد 3 ماه لغزش کردم، هیچی هم نفهمیدم. ولی فهمیدم یه چیزی، یه راه فراری هستش از این مشکلی که من دارم. سرتون رو درد نمیارم، این یه مقطعی بود بین سال 2011 تا 2018 که من شاید 50 تا تاریخ پاکی تو این مدت من دارم که اصلا هیچ کدومشون رو غیر از اون روز اول رو من یادم نمیاد، روز 20 خرداد 2011. و می اومدم پاک می شدم دوباره می رفتم. بعد از AA واقعا سوء استفاده کردم تو مدت، به خاطر کاریم که کار ماشین بود، می اومدم تو AA با بچه ها دوست می شدم، بعد اینا می دیدن من هر بار که میام یه ماشین زیر پامه، به این اینا هم به من اعتماد می کردن، من به اینا ماشین می فروختم. اصلا AA برام مثل بازی بود، هر از گاهی هم که می خواستم تمیز بشم فقط می اومدم وارد AA می شدم، یه 2 ماه 3 ماه پاکی پیدا می کردم، بعد دوباره می رفتم دنبال کارم. برنامه رو نمی فهمید. یکی از چیزهایی که امیدوارم امروز شاید به 2 نفر که زمان کمی دارن کمک بکنه، من دوست دارم یه چند تا از اشتباهات هم بهتون بگم. من یکی از اشتباهای بزرگم توی این بود که راهنما هیچ موقع وقت نذاشتم روی اینکه برم یه راهنمای درست حسابی پیدا بکنم. راهنمای اولم به درد بخور نبود. بعد از یه سال که میشناختمش سر از کاناپه خونه خودم در آورد. راهنمای دومم از این امامای ای ای بود که فکر میکرد مثلا با بیل ویلسون فالوده خورده، انقدر غرور داشت، من یادم نمیره در حق این آدم بدی کردم. یه تویوتا سوار میشد، خیلی هم خیلی خودش بالا میگرفت. ما دوتا هندونه گذاشتیم زیر بغل این بچه ایرانی ماشین فروش، آدم ناجور، این بیچاره رو بردیم بالا. یه بنز تصادفی من داشتم، یعنی اینو به هیچ کی حاضر نبودم بفروشم، از قصد اصلا. یه بنز سر و تهش هر کدوم یه ماشین بود که روزی که من اینو به این فروختم، به شاگرد مغازم گفتم ببین این همه سر چهار را برسه، این گاز بده از اگزوز ماشین دود قرمز میزنه بیرون. یعنی این جوری ماشین رو به این انداخته بودم و میخندیدم، اصلا برام مهم نبود. هر بارم که لغزش میکردم مهم نبود، چون اصلا چیزی برام مهم نبود. آقا میگفتم بچه خوبه، 3 ماه مثلا مشروب نخوردی، یه پیک میزنی چه میگیرته. و نمیفهمیدم برنامه رو. و اشتباه بزرگم این بود که راهنمایی که انتخاب میکردم اون راهنمایی به درد بخوری نبودن، نه هر کدوم یه خودشون پر از ایراد بودن. و کسایی هم که جدیدن، من فقط اینا به عنوان پیشنهاد میگم، وقت بذارین بگردین یه آدمی رو پیدا بکنیم که برنامه رو مدت هاست کار میکنه و واقعا حالش خوبه. و اگرم با کسی کار میکنین که میبینین قضیه جور در نمیاد، یه جای کار ایراد داره، آقا با طرف نمونین، هیچ چیزی اجباری نیست، ولکن برو یه راهنمای دیگه پیدا کن. این اشتباه من بوده ها، فقط من فقط سعی میکنم تجربه همو بهتون بگم. این مقطع سال 2011 تا 2018 AA زمنان به من یه سری هدایایی داد که تا امروز اینا رو من دارم تو زندگیم. من تو ای ای اون همون اول یاد گرفتم، اصلا با مدیتیشن آشنا شدم که تا امروز هم من مدیتیشن خیلی میکنم، خیلی به من کمک کرده تو زندگی، تو بدترین مواقع خیلی کمک کرده. بهترین دوستایی که تو آمریکا دارم دوستایی هم که توی ای باشون آشنا شدم و اینا میشه تا آخر عمر حساب کرد. عرض شد به خدمتتون که و اینکه تو اون دوره‌ای که اولی که اومده بودم با دو تا دختر توی ای آشنا شدم که اینا کوهنورد بودن. اینا منو، من جایی هم که زندگی میکنم واقعا طبیعت خوبی داره، ولی کور بودم اون موقع نمیدیدم. اینا منو اصلا با طبیعت آشنا کردم و موقعی هم که من وارد ای شده بودم هی به من خیلی ها میگفتن تو قدرت برتر داری، خدا داری. من روی اون تربیت غلطی که شده بودم اصلا نمیدونستم خدا چیه. بابا چی میگی؟ خدا خودمم، من خودم خدام. و جالب امروز بهتون بگم، امروز باورم اتفاقا اینه که من خدام، خودم خدام، تک تک آدمایی هم که تو این جلسه نشستن خدام. وجود خدا تو تک تک ما وجود داره، فقط من اون موقع طرز فکرم خیلی اشتباه بود. من خدای من برای سالهای سال تو زندگیم پول بود. یعنی اگه اون موقع واقعا به من میگفتن خدا تو بگو، روم نمیشد بگم، ولی اگه میخواستم بگم میگفتم خدای من پولم. اون 7 سال خلاصه من هی اومدم تو ای رفتم، انقدر از این برنامه سوء استفاده کردم که این لوس شد این قضیه. 2018 تا اول این داستان پندمیک من اصلا دیگه ای نیومدم. ای نیومدم از کار ماشین. سال 2017 اومدم بیرون. سال 2018 وارد استاک مارکت شدم. اون بازی مقطع جدید تو مشروب خوردن من بود، به خاطر اینکه خیلی خیلی دوره سختی بود. من تو 6 ماه یه پولی که داشتم از 70,000 دلار رسوندم به 700,000 دلار و موقعی که داشتم پول در می آوردم انقدر عصبی بودم که مشروب و مصرف مشروبم خیلی رفته بود بالا. بعد از 6 ماه که رسید به 700,000 دلار، 6 ماه بعدش این 700,000 دلار برگشت شد، تبدیل شد به هیچی. بعد تو 6 ماه دوم از غم و غصه من مشروب میخوردم و مواد استفاده میکردم. مواد که میگم، من فقط گل و اینا میکشیدم، چیزای دیگه واقعا تفننیش علاقه هم نداشتم. و اون یه مقطعی بود که من مصرفم خیلی رفته بود بالا، ولی هنوز تو حماقت خودم بودم. قبل از این پندمیک من یه سالی وارد کار واردات شدم از چین و این آخرین کاری بود که واقعا منو ضرب فنی کرد، به خاطر اینکه وقتی که پندمیک اتفاق افتاد من کلی جنس داشتم توی چین و روی خط اعتباری من تو آمریکا حدود 230,000 دلار من پول کشیده بودم بیرون. خلاصه سرتون رو درد نمیارم، این پندمیک باعث شد من سرمایه اصلیمو که از دست دادم هیچی، حدود 230,000 دلارم بدهکار شدم. آمریکا هم همه چی بسته شده بود. واسه همین من اون موقع ازدواج دومم داشتم، همسر شماره دو تو زندگیم بود. ما بلند شدیم از آمریکا رفتیم فقط به خاطر اینکه اینجا نباشیم، چون همه چی بسته بود. رفتیم یه سال و نیم ما مکزیک بودیم و متاسفانه تو اون دورم که من مکزیک بودم با خانومم به این نتیجه رسیدیم که به درد هم نمیخوریم. خیلی طلاق خیلی دوستانه و خیلی محترمانه، ولی از هم یعنی به این نتیجه رسیدیم که جدا شیم. و من حالا تاریخ هوشیاری دوممو بهتون میگم که این تاریخ هیچ موقع یادم نخواهد رفت. از مکزیک دیگه پندمیک تو آمریکا تموم شده بود، از مکزیک برگشتم آمریکا ولی تنها. یه سگی هم داشتم، یه سگ پیری داشتم 18 سالش بود که این عشق زندگی من بود، حضرت سگ، که از آدم خیلی آدم بهتریه به نظر من. بعد من این سگو داشتم و یه ماشین و وسایل، هرچی وسایل خونه داشتیم همه توی یه دونه انباری بود. 230,000 دلار بدهکار، 4,000 دلار هم تو حسابم بود. برگشتم آمریکا، رفتم یه استودیو گرفتم. انقدرم غرور داشتم که نمیتونستم حتی برم جای کار کنم. سالها بیزینس خودم رو داشتم، مثلا اصلا نمیتونستم فکر کنم که من الان برم توی دیلرشیپی توی نمایشگاهی بگم من میخوام اینجا کار کنم. نمیدونستم هم چی کار کنم. بعد کارم اون مدت این شده بود که صبح بلند میشدم میرفتم دوتا سیگاری علف میگرفتم، دوتا جوینت علف میگرفتم. جرأت مشروب خوردن نداشتم. اینجا جلسه الکلی هست، من اصلا در مورد مواد دیگه نمیخوام صحبت کنم. من مصرف من الکل، من خودم هم 100% الکلی میدونم، ولی از ترس الکل میرفتم علف میکشیدم، چون واقعا الکل ترسناکه برای من. تا آخر شبم دو پاکت سیگار، نمیدونستم چی کار باید بکنم. بعد این سگم گوشه اتاق من نگاه میکرد، مثلا بعضی موقع فکر میکردم سگم یه گیر چه دیوانه ای افتادم من. تنها جایی هم که میتونستم فرار کنم این بود که بلند میشدم میرفتم کوه. من تو کوه و طبیعت تنها جایی که وجود خدا رو خیلی راحت احساس میکنم، یا اون موقع حداقل میگفتم یه نیروی برتر اینجا وجود داره، یه آرامش اینجا وجود داره. سرتون رو درد نمیارم، ته دلم میدونستم تنها راهی که من بتونم دوباره زندگیمو درست بکنم اینی که باید پاک شم. ژانویه 11 ژانویه 2022 من دوباره پاک شدم، اومدم توی برنامه. همون روز اول نه روز دوم یه راهنما گرفتم، یه آقایی بود که خیلی جالب بود. یه هفته بعدش گفت من میخوام برم تو جلسه ایرانی ها صحبت کنم. گفتم مگه جلسه ایرانی رو داریم؟ گفت آره، جلسه ایرانی رو زوم. و این اولین کسی بود که اصلا تهران ای رو به من معرفی کرد. و من باورتون نمیشه، مثلا تا اون موقع فکر نمیکردم مثلا این برنامه تو ایران باشه. و این اولین باری بود که من اصلا این مریضی و این برنامه رو به زبون مادری خودم شنیدم و این خیلی برای من جالب بود. و این جلسه تهران ای خیلی به من کمک کرد اون موقع. مثلا حوصله جلسه های آمریکایی نداشتم یه جورایی، و اینجا این مریضی رو از زبون مادری خودم میشنیدم، خیلی فرق میکرد. سال اولی هم که اومدم تو این برنامه، این مقطع خیلی سال سختی بود، یعنی اصلا قابل مقایسه با اون سالهای بین 2011 و 18 نبود. بی پول بودم، وسط یه طلاق بودم، بدهکار بودم، 230,000 دلار بدهکاری. 230,000 دلار پولی نیست، ولی وقتی نداری خیلی پوله. و تنها کاری هم که میکردم، و خدا رو شکر که به ای ای گوش دادم. موقع ای ای یه پیامی داره که میگه آقا اگه تازه اومدی تو جلسه، تازه سال اولته، یکی این که کارهای جدی نرو بکن، بیزینسی را ننداز، وارد رابطه ای هم نشو. و من این دوتا رو گوش کردم. من شروع کردم، ما تو آمریکا میگیم اوبر، شما اسنپ دارین. من شروع کردم اوبر کردن، بعد کار جدی شروع نکردم، وارد هیچ رابطه ای هم نشدم. که این دوتا هر جفتش به من خیلی کمک کرد، چون کار رانندگی فکر کردن نمیخواد، تفریح هم هست، از این ور میری به اون ور مثل سفره. و رابطه هم که خودش اصلا سمیه، یعنی رابطه سالم، آدم سالم میره با یه دختری میشینه اصلا میخواد بره موهای خودش رو بکنه. اگه سالم هم باشی ممکنه به مواد برسی، انقدر که بعضی موقع ممکنه این سخت بشه. و برای خانومم همینطور، من میدونم آقایونم هم خیلی قابل تحمل نیستم. ولی من به این دوتا حرف گوش کردم. سال خیلی سختی بود، به خاطر اینکه من تو اون سال یه رنجش خیلی بزرگی، من فکر میکنم این رنجش پنهان بود. من از موقعی که از ایران اومده بودم تا همین امروزی که حرف میزنیم، اصلا فکر میکردم مثلا سالایی که اروپا بودم، من مادر و پدرم به من حتی زنگ نمیزدن ببینن مثلا من حالم چطوره، خوبم، بدم، زندم، مردم. همیشه اگه من بودم که باید زنگ میزدم و از خودم خبر میدادم. و تمام این سالا این تبدیل شده بود به رنجش، که انگار مثلا من بعضی موقعا گفتم بابا اینا انگار منو مثلا تو تخمق شانسی پیدا کردن، انگار تو کوچه منو پیدا کردن، بابا بالاخره من بچه‌تونم. و اون سالی که اومدم تو ای تمام این دردام هم یهو توی حالتی بودم که انگار اومده بود رو من. رابطه‌مو با خانواده‌ام قطع کردم، با خواهر برادرم، با مادر و پدرم هیچ رابطه‌ای تا همین الانم ندارم، اصلا بابتشم ناراحت نیستم. محبت رو از کسی نمیشه گدایی کرد. امروز خودم رو بچه خداوند میدونم، بیشتر از بچه پدر مادرم. من اگه اون توی زندگیم وجود داشته باشه، من نه پدر و مادر میخوام نه خواهر برادر، اصلا اهمیتی ندارم. ولی تو اون سال، تو اون سال اول، تو اون اولی که میخوای هوشیار بشین، خیلی سخت بود برای من. خیلی مریضی های عجیبی از خودم، یعنی رفتارهای عجیبی اون مدت از خودم دیدم. من خیلی سریع میتونستم واکنش نشون بدم به رفتارهای آدم های دیگه. باز یکی دیگه از اشتباه هایی که تو ای ای کردم، به شما میگم اگه جدیدی خواهشن این اشتباه نکن. الان تو این جلسه 71 نفر آدم هستن به اضافه خود من. ما ها همه مریضیم. وارد AA که میشی یه جایی اومدی که همه مریضن. از آدم های مریض نباید توقع رفتارهای آدم های سالم رو داشته باشی. و یه اشتباه بزرگی که من کردم این بود که سالها این اشتباه رو میکردم. اومدی تو AA یکی یه رفتار عوضی با تو میکنه، اینو میذاری به حساب AA. به AA ربطی نداره. با 12 قدم 12 تا سنت یه کتاب 170 صفحه، این چه ربطی داره که حالا مثلا حسن علی با تو رفتارش بد بوده؟ و این باعث میشد من رنجش میگرفتم نسبت به جلسه، رنجش میگرفتم نسبت به آدما، رنجش میگرفتم نسبت به AA. یه اشتباه دیگه هم این بود که همش میگفتم من آدمیم که دوست دارم یاد بگیرم. میگفتم آره این برنامه کافی نیست. آخه چجوری 170 صفحه میخواد همه چیز رو توضیح بده؟ چجوری 170 صفحه میخواد این مرض رو توضیح بده؟ 12 قدم چیه؟ 12 سنت چیه؟ و با این بچه هایی تو آمریکا که حرف میزدم، این قدیمی ها یه حرف جالبی به من میزدن. میگفتن آقا AA 1930 که درست شده کار کرده، میلیون ها آدم با این هوشیار شدن. و حرف منم تایید میکردن. و من مثلا میگفتم آقا جون نظریه پزشک از 1934 چه ربطی به 2020 داره؟ او یه دکتر سیلکی اومده یه چیزی برای خودش گفته، او معصوم که نبوده، او اینو ول کنیم. نه الان نظریه پزشک الان چیه؟ و جواب اونم امروز فهمیدم. آقا AA درسته 170 صفحه کامل نیست، هزار تا مسئله هستش که خارج از این برنامه میشه رفت یاد گرفت، ولی AA کامله که شما رو به هوشیاری برسونه. AA کامله که پاکت بکنه. و موقعی که پاک شدی برو دکترای هوا فضا بگیر. این ایراد من بود. موقعی که پاک شدی برو هزار تا چیز دیگه توی زندگیت پیدا بکن که اینجا نیست، ولی از AA ایراد نگیر. این اشتباه هم امیدوارم کسی نکنه، چون جزو اشتباه من بود. من در هر صورت این تاریخ پاکی هم نتونستم نگه دارم. امروز من بعد با این حرف هم ببندم الان، چون احتمالا سردرد همه تون به قرص کدئین احتیاج دارین. امروز من چون من 64 روزه که اشتباه گفتم، اول گفتم 63 روز، 64 روزه که هوشیارم. 66 روز پیش من 598 روز پاکی داشتم، لغزش کردم. هفته آخر تابستون بود، من یه کازینی دارم، یه پسرخاله‌ای دارم که جنوب فرانسه زندگی میکنه. رفتم که این پسرخاله‌امو ببینم. خیلی تو این یه سالی که سوبر بودم، هوشیار شده بودم، خیلی سختی رو کشیدم. حتی سگمو از دست دادم. ولی هوشیاریمو، یا هوشیاری نه، پاکیمو از دست ندادم. و تنها چیز مهمی بود که تو زندگیم داشتم. خیلی خوشحال رفتم فرانسه، تا حالا فرانسه رو ندیده بودم و میدونم پسر خاله‌ام هم این مرض رو داره. از روز اولی که رسیدم این به من تعارف مشروب کرد، منم گفتم من نمیخورم. روز آخری که اونجا بودم دیگه، شبش دیگه تموم میشد و فردا صبحش باید پرواز میکردم، این توی یه رستورانی رفتیم، یه شات تکیلا گذاشت جلو من و این مطمئنم مستیه که تا آخر عمرم فراموش نمیکنم. این شات تکیلا رو گذاشت جلو من، اینو من خوردم، شات تکیلای بعدی اومد عین همون چیزی که کتاب میگه. بعدش یه دونه لیوان مارگاریتا اوردر دادم، اصلا یادم رفت همه چیو. بعد از این یه لیوان مارگاریتا دیگه اومد، بعد این منو گفت من میبرمت خونه یه استراحتی کن که شب با هم بریم مهمونی. شب آخر بود دیگه، من رفتم خونه، همون موقع رفتم 2 تا شیشه شراب گرفتم، 2 تا شیشه شراب رو تو 2 ساعت خوردم و مهمونی که با هم رفتی و من یادم نمیاد، اصلا یادم نمیاد. چیز بعدی که یادم میاد اینه که این داره من از ماشین پیاده میکنه، 6 صبح فرودگاه نیست، یا پیاده شو باید بری به پروازت برسی، که اینجا انگار به حال اومدم. پرواز اول از نیس بود به پاریس، انقدر حالم بد بود که نفهمیدم چی شد. ولی چشمتون روز بعد نبینه، خاطر اینکه موقعی که سوار هواپیما شدم که از پاریس میام به سان فرانسیسکو، تازه انگار فهمیده بودم چه بلایی سرم اومده. و انقدر ناراحت بودم، انقدر دلم غصه داشت که حتی نمیتونستم گریه کنم. مهماندارای هواپیما همشون خودشون مهماندارا و خلبانا همه الکلی هم. مهماندار منو دید فهمید، گفت خیلی انگار دیشب پارتی کردی، میخوای مشروب برات بیارم؟ و اینجا یه معجزه اینجا اتفاق افتاد. من گفتم نه نمیخوام و حالم خیلی بد بوده، یعنی مسمومیت الکل، بابا 600 روز هیچی نخوردی، مسمومیت الکل از تو میخواستم زار بزنم. و این 10 ساعتی که تو هواپیما میشستم خیلی سخت بود. باز یه معجزه دیگه این برنامه این بود، موقعی که رسیدم به شهرمون، ما اینجا همه جا علف میفروشن. از هواپیما که اومدم پایین گفتم اوکی، من بهترین کار اینه که برم یه دو تا علف بگیرم بکشم که درد این مرض از کله من بره. و باز گفتم نه، من اصلا بدون پاکی، درست من آدم هوشیاری نیستم، درست کارهای عوضی هنوز میکنم، ولی دوست دارم با پاکی زندگی بکنم، اون زندگی قبلی رو دیگه نمیخوام. یه روز من خارج از برنامه بودم در واقع، و دوباره روز بعدش من هوشیار شدم، برگشتم تو برنامه. الان دیگه وقت نیست بهتون بگم، ولی اون کاری که خداوند برای من باید میکرد این نبود که من هوشیار بشم. من پاکی یا هوشیار شدن رو بدون اینکه کسی بخواد کمکم کنه هر بار میتونم بذارم کنار. اون کمکی که به من کرد این بود که غرورم از من گرفت و خیلی راحت تونستم یه سری جبران خسارت بکنم، خیلی راحت تونستم برگردم تو برنامه با دوستام این مسئله رو بهشون بگم بدون اینکه غروری داشته باشم. و امروز تمام چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که 12 سال خودم رو به در و دیوار زدم، خیلی زندگیم بالا و پایین داشته، ولی یکی اینکه با کمک ای اون 230,000 دلار بدهیم الان رسیده به 20,000 دلار، با کمک ای غرورم از دست دادم که خیلی راحت تر زندگی بدون غرور، و با کمک ای شبم خیلی راحت میتونم بخوابم. بیشتر از این وقت نیست. خیلی ممنون که به من وقت دادین که براتون صحبت کنم. اگر هم سرتون درد گرفت دیگه هرمت پوشاتونو بدین به خدمت گذاره این جلسه. اینا خواستم من بیام اینجا صحبت کنم دیگه، ببخشید. بازم از همتون هر جا که هستین تشکر میکنم. شب و روزتون خوش.